ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در رادیو فردا، هر جایی که هستید و در 15 بهمن ماه در یک شب سرد زمستانی رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم تا نیم ساعت آینده با یک برنامه زنده که همکارانم بخشای مختلفش رو برای این ساعت شما تهیه کردند. مثل همیشه مجله شبانگاهی رو هم با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار بمونید با ما تا بگم همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه ایران در جریان کنفرانس خبری با همتای سوئدی خود در تهران گفت یک جزء غیرقابل فراموشی راه حل نهایی رفع همه تحریم هاست. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری همچنین به گفتگوی دو جانبه خود با وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکا باید به دنبال حل موضوع باشد و نه به دنبال فشارها بر ایران. کار بیلت، وزیر خارجه سوئد نیز که از اصفهان به تهران رفته است، در این کنفرانس خبری گفت ایران حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، اما تأکید کرد که ایران باید در طول مذاکرات اعتماد کامل جهانی را درباره برنامه هسته‌ای‌اش جلب کند. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای سوئدی‌اش درباره حقوق بشر گفت که هر کشوری باید مسئول کارهای خود در این زمینه باشد. چند تن از نمایندگان اصولگرای مخالف توافق هسته‌ای ژنو در تذکرهای کتبی به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره منتقدان این توافق و لزوم رفع فضای امنیتی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی گفته بود چرا استادان دانشگاه‌ها درباره توافق هسته‌ای ژنو سکوت کردند، در حالی که عده معدود و کم سواد که از بخش‌های خاصی تغذیه می‌شوند از آن انتقاد می‌کنند. حمید رسایی نماینده تهران سخنان آقای روحانی را ادبیات نامناسب خوانده و گفته است که منتقدان این توافقنامه از برخی علما، نخبگان دانشگاهی و نمایندگان مجلس هستند. قاسم جعفری نماینده بجنود گفته است نقشه راه توافقنامه ژنو راه درستی ندارد و مرداد بزرگ‌پاش نماینده تهران نیز گفته است ما بی سوادیم و سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا نمایان بود. علی کریمی قدوسی و علی طیب‌زاده نمایندگان مشهد و تهران هم به سخنان آقای روحانی درباره لزوم ایجاد فضای باز در دانشگاه‌ها اعتراض کرده اند. سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خبر تماس‌های محرمانه آقای کرزی با طالبان را برای انجام مذاکرات صلح تایید کرده است. ایمال فضلی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که این تماس‌ها که بنابر گزارش‌ها از ماه اکتبر حدود 5 ماه پیش آغاز شد ادامه دارد. به گزارش نیویورک تایمز این تماس‌ها بدون اطلاع مقام‌های آمریکایی و غربی گرفته شده است. حامد کرزی مدتی پیش از تلاش آمریکا برای هموار کردن زمینه مذاکره با طالبان به شدت انتقاد کرد و از امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا نیز خودداری کرده است. وزارت خارجه مصر با احضار کاردار قطر در قاهره خواستار استرداد یوسف قرضاوی روحانی مصری شده که به شدت از سیاست‌های دولت مصر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس انتقاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه مصر با محکوم کردن سخنان اخیر قرضاوی که حمایت عربستان را از دولت نظامی مصر اشتباه خوانده، گفته است که قطر باید عده دیگر را هم به مصر تحویل دهد. یوسف قرضاوی همراه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و عده دیگر در ارتباط با فرار جمعی از زندانیان در جریان اعتراض‌ها به حکومت حسنی مبارک متهم شدند. امارات متحده عربی هم چند روز پیش سفیر قطر را در اعتراض به سخنان یوسف قرضاوی درباره این کشور فراخوانده بود. و سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داده است. احد وظیفه در این باره به خبرگزاری ها گفته است که در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوای استان تا 21 درجه زیر صفر میرسد و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهند داشت. در همین باره ایسنا از ادامه وضعیت نابسامان در استانهای مازندران گیلان در پی بارش شدید برف خبر داده است. بسیاری از خانه‌ها در این منطقه با مشکلات مختلفی از جمله قطعی آب و برق و گاز مواجه هستند. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران همچنین از هماهنگی مدیریت بحران با سپاه پاسداران برای استفاده از تجهیزات آن خبر داده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سر به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. خبر اول همین الان روی وبسایت ما صحبت‌های وزیر خارجه ایران هست و اینکه نتیجه مذاکرات نهایی باید لغو همه تحریم‌ها باشه. radiofarda.com در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، وزیر خارجه سوئد در ایران و سخنانش درباره چگونگی توافق جامع با ایران بر سر پرونده اتمی.
به آژانس ایران اجازه بده از مراکزی که مشکوک و یا بازرسان مایل به بازدید هستند بازدید به عمل بیارند.
افزایش انتقادها به نحوه اجرای توزیع سبد کالای رایگان بعد از 3 روز.
ممکنه در میان مدت فشارهای تورمی رو روی این کالاهای بنیادی کمی پایین بیارید.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا یک بار دیگه چگونگی گفتگوهای هسته‌ای آمریکا و شریکانش با ایران را بررسی کرد. در این جلسه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به پرسش‌های اعضای کمیته روابط خارجی سنا بر تعهد دولت ایران برای رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی و همینطور ادامه اعمال تحریم‌ها تا رسیدن به چنین توافقی تاکید کردند. از همکارم نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن تا در مورد این جلسه بیشتر برای ما بگه. آقای صدیقی، محور اصلی پرسش‌هایی که مطرح شد از اعضای کمیته و از این دو مقام عالی رتبه آمریکا پرسیده شد چه بود؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا که سرپرستی هیئت مذاکره کننده این کشور در گفتگوهای 5+1 با ایران رو هم بر عهده داره، در نشست امروز کمیته روابط خارجی سنا در پاسخ به پرسش‌ها و نگرانی‌های سناتور رابرت منندز رئیس کمیته و سایر سناتورها بر روی چند نکته تاکید کرد. یکی که ایشون گفتن که موافقت‌نامه نخست و یا موقت که در حال حاضر اجرا میشه یک توافق کامل و بی‌عیب نیست، ولی فرصت گفتگو برای دستیابی به یک راه حل همه جانبه اتمی را با دولت ایران فراهم می‌کنه. لذا از دیدگاه دولت آمریکا تفاهم‌نامه 6 ماهه گام نخست تلقی میشه. نکته دوم در سخنان خانم شرمن تأکیدشون بر تعطیلی تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی در فردوی قم بود و نکته سوم اینکه برای فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی نیازی به راکتور آب سنگین عراق نیست. خانم شرمن در سخنان خودشون بر مسائلی خارج از موضوع گفتگوهای اتمی هم اشاره داشت، یکی در مورد تلاش برای آزادی سعید عابدینی و امیر حکمتی، دو شهروند آمریکا کایی ایرانی تبار که در ایران زندانی هستند که به گفته ایشون به نقل از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امکان بخشودگی و آزادی این دو نفر وجود داره. همینطور در مورد همکاری دولت ایران برای یافتن به آزادی رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI که در کیش ناپدید شده. نکته دیگر هم در مورد ادامه سیاست دولت آمریکا در عرصه حقوق بشر بود. آزاده؟
بله، به غیر از خانم وندی شرمن که در مورد صحبت کردید، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هم صحبت کرد. درباره تحریم ها چه مسائلی رو مطرح کرد؟ میتونید خیلی کوتاه به اشاره کنید؟
بله، دیوید کوهن با اشاره به سفر بازرگانان اروپایی و آسیایی به ایران و گفتگوهای اونها با مقامهای جمهوری اسلامی تأکید کرد که به تمام کشورها یادآوری شده که نظام تحریم‌ها همچنان به قوت خودشون باقی هستند و نادیده گرفتن اونها با واکنش آمریکا روبرو خواهد شد. آقای کوهن همینطور گفت در صورتی که توافق همه جانبه اتمی با دولت ایران حاصل نشه، پیامدهای اون تحریم‌های شدیدتر و ایجاد تنگناهای بیشتر خواهد.
خیلی
در مجله نیمه شب البته جزئیات بیشتر.
بله، همینطور هستش. ما جزئیات بیشتر از شما باز هم خواهیم داشت. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. در مورد جلسه مربوط به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شنیدید که گفتگوهای هسته‌ای آمریکا و شریکانش با دولت ایران رو بررسی کرد. اما کارل بیلت وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در یک نشست خبری در تهران شرکت کرد و از جمله مسائلی که مطرح شد اعتمادسازی ایران در مورد برنامه هسته‌ایش بود. وزیر خارجه سوئد گفت که رسیدن به یک توافق جامع با ایران ظرف 6 ماه امکان پذیره، اما در این حال تاکید کرد که در این بازه زمانی برای توافق ایران و جامعه جهانی باید کمی بلند پروازانه نگاه کرد. حسین قویمی در همین زمینه با رضا تقی‌زاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند، و ارزیابی او را از اظهارات وزیر خارجه سوئد پرسیده.
به نظر من حتی در پایان 6 ماه بعد از اجرای توافق موقت هم رسیدن به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 یا عملا بین ایران و آمریکا ممکنه امکان پذیر نباشه. به نظر من شانس به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر از شانس رسیدن مذاکرات به نتیجه حتی در پایان 6 ماه آینده، چرا که واقعا دو طرف دارای اختلافهای ساختاری نسبت به برنامه اتمی ایران و آینده اون هستند.
آقای کارل بیلت وزیر خارجه سوئد همچنین گفته که ایران باید برای ادامه برنامه هسته‌ایش اعتماد جامعه جهانی رو به خودش جلب کنه که هدفش از برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیزه. به تصور شما مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه میتونن پس از این همه سال بی‌اعتمادی دوباره اعتماد جامعه جهانی رو به دست بیارن؟
خیلی ساده است، یعنی ایران مفاد پروتکل الحاقی رو و همینطور بخشی رو که به عنوان کد 3.1 هست به موقع اجرا بگذاره، به آژانس ایران اجازه بده از مراکزی که مشکوک و یا بازرسان مایل به بازدید هستند بازدید به عمل بیارن. تنها اجرای بازرسی های سرزده و گسترده میتونه اعتماد جامعه جهانی رو به اجرای تعهداتی که ایران در صورت پذیرفتن یقینا آماده اجرای اون خودش اعلام میکنه باشه، ولی تا به حال ایران نشون نداده که آیا آمادگی پذیرش پروتکل الحاقی رو داره یا خیر. به علاوه که در سال 2006 مجلس تا یه نامه از دولت وقت خواسته اجرای پروتکل الحاقی رو به عهده تعویق بندازه. این یکی از موانع جدی رسیدن به درجه است که دنیای خارج من جمله وزیر خارجه میهمان جمهوری اسلامی از اون به عنوان راستی آزمایی یاد میکنه.
آقای دقیزاده، در کنار کارل بیلت وزیر خارجه سوئد، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در این کنفرانس خبری با اشاره به حرفای جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته بود تحریم‌های موجود علیه ایران ادامه خواهد یافت، گفته که ایشون به آقای کری تأکید کرده که تحریم‌ها غیرقانونی و بی‌نتیجه است و باید از زاویه دیگری به این مشکل از سوی آمریکا نگریسته شود. نقل قول کردم. از چه راه دیگری به تصور شما منظور آقای ظریف هست که باید به تحریم‌ها نگاه کرد؟
انتظار دولت جمهوری اسلامی این است که به جای غیرقانونی اعلام کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران که در همه قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت مورد اشاره قرار گرفته، این رو به عنوان حق به رسمیت بشناسند، در حالی که هم آقای جان کری و هم بقیه اعضای شورای امنیت که این قطعنامه‌ها رو کشورهاشون به موقع اجرا می‌گذارن اعلام کردن که حق غنی‌سازی اورانیوم در جایی با صراحت مورد اشاره قرار نگرفته مگر برای 5 عضو اصلی شورای امنیت. ولی ظاهرا آمریکا آمادگی این رو باید پیدا بکنه که به نوعی از کنار انتظار ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم عبور بکنه. البته نزدیک کردن این نقطه نظرها بسیار دشوار خواهد بود. ایران شاید رضایت بده به در اختیار داشتن 10 تا 20 هزار سانتریفیوژ، یعنی حداکثر شماری که حالا در اختیارش است، ولی آمریکایی‌ها انتظار دارند در صورت تایید درخواست ایران برای ادامه غنی‌سازی این میزان به 10% شمار کنونی سانتریفیوژها، یعنی حدود 1000 تا 2000 دستگاه محدود بمونه، که این فاصله است بسیار قابل ملاحظه و نزدیک کردن نظرهای دو طرف آسون به نظر نمی‌رسه.
در گفتگوی همکارم حسین قویمی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند درباره اظهارات وزیر خارجه سوئد شنیدید در مورد توافق احتمالی آینده با ایران. همینطور وزیر خارجه ایران گفته که نتیجه مذاکرات نهایی این هست که باید همه تحریم‌ها لغو بشه. این موضوع روی صفحه فیسبوک ما هم اومده و امیدواریم شما عضو صفحه فیسبوک ما باشید و بتونید در این صفحه نظرات خودتون رو بنویسید مثل بقیه که نوشتن و وارد بحث بشید. از جمله یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته: تا حالا که گفته میشد تحریم هیچ اثری روی ایران نداره، حالا چه شده که به هر قیمتی تلاش میکنند مسئولان تا تحریم ها برداشته بشه؟ یکی دیگه از کاربران ما هم نوشته: تعطیلی برنامه اتمی مساوی است با لغو همه تحریم ها و این باید هدف اصلی آقای ظریف باشه. در 10th سالگرد تأسیس فیسبوک به صفحه فیسبوک ما بپیوندید و نظرتون رو در این زمینه بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:14 در تهران هست. بریم سراغ موضوعی که چند روزیه در ایران یکی از موضوعهایی هست که در بسیاری از رسانه‌ها مطرح میشه. در واقع 3 روزه که از شروع توزیع سبد کالای رایگان میگذره که دولت بین کسانی که درآمد ماهانه‌شون زیر 500,000 تومان هست این شرایط رو برای اونها قرار داده که بتونن این سبد کالا رو دریافت بکنن. اما این موضوع انتقادهای مختلفی رو به وجود آورده، از جمله در مورد نحوه اجرای این کار دولت. هم اصولگرایان و هم کارشناسان اقتصادی به این روش و این روند انتقاد کردند. از فریدون زرنگار بشنویم.
توزیع سبد کالای مجانی که قرار بود کسب رضایت اقشار کم درآمد را در پی داشته باشد، به صحنه انتقادهای فراوان سیاسی و اجتماعی به دولت بدل شده است. وجود ابهامات مختلف در نحوه عرضه این سبد کالایی، مشمولان و اقشار هدف این سبد دست به دست هم داد تا روز یکشنبه همزمان با آغاز توزیع نخستین سبد کالایی، صف‌های طولانی در برابر فروشگاه‌های عرضه کننده این سبد شکل بگیرد. همزمان مجلس به بهانه چالش‌های موجود در توزیع سبد کالایی به صحنه تاخت و تاز اصولگرایان علیه دولت تبدیل شده است. روز دوشنبه قاسم جعفری نماینده مجلس با ایراد به چگونگی تأمین اعتبار سبد کالا گفت:
من سوالم از دولت محترم، زمینی که تشکر می‌کنم کار خوبی رو هم داره انجام میده، اصل کار خوبه، اما آیا این نحوه توزیع موجب گرایش به عدالت شده یا تبعیض رو تشدید کرده؟ من سوال کردم منابع از کجاست؟ فرمودن از 3 ردیف متفرقه در اختیار رئیس جمهور محترم و خزانه. خب اینها آیا مسبب مجلس رو داره؟
این نماینده مجلس مانند بسیاری دیگر از اصولگرایان از ضربه خوردن به اصطلاح به حیثیت ایران به دلیل صف‌های طولانی برای دریافت کالا گفت:
صف‌های طولانی که موجب مضحکه دشمنان شده به بهانه 80,000 تومان یا 110,000 تومان یا کمتر بیشتر، من فکر می‌کنم یه تدبیر جدی‌تری باید بشود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در آغاز جلسه مجلس گفت ظاهراً در ارائه سبد کالا به مردم دقت کافی صورت نگرفته است و برخی از طبقات جامعه نتوانستند از این سبد برخوردار شوند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری اما روز سه‌شنبه گفت دولت با توزیع سبد کالا تصمیم گرفته است به مردم کمک کند. حال اگر در توزیع این سبد مشکلی پیش آید، نباید برای آن لشکرکشی کرد و از ادبیات انتقام گیرانه‌ای استفاده شود و اشکال در توزیع سبد کالا را به عنوان خبر بزرگ جلوه داد. مرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره این نوع یارانه و نتیجه و پیامدهای آن به رادیو فردا میگوید:
توزیع کالا به جای پرداخت نقدی بدون شک مقداری فشارهای تورمی رو در سوی تقاضا کم میکنه، چون وارد بازار نمیشه این پول بلکه کالا عرضه میشه و حتی ممکنه در میان مدت فشارهای تورمی رو روی این کالاهای بنیادی یک کمی پایین بیاری. در مرحله دوم خب یک مقدار این تاکید میکنه و ضمانت میکنه که این یارانه که داده میشه به صورت مواد خوراکی استفاده میشه و صرف مصرفهای دیگه نمیشه. بخش منفی این اینه که در حال حاضر چون ما زیر ساختار توزیع نداریم و سیستمی در اداره بسیار سیستم کمتوان پایین کیفیت در مدیریته، خب الان ما میبینیم که مشکلاتی هست یا قابل پیشبینی بود و در کشورهای دیگه ما دیدیم همطور که زمان گذشته زیر ساختارها یک مقدار بهتر شدن، ولی واقعا دولت نیاز داره در راستا مدیران مؤثر که بفهمن که نفسی توزیع کالا باید متوجه رفاه دریافت کنندگان باشه، حتی اگر ساعت بیشتری اینا قرار باشه بزرشن، که این نوع دشواری ها و هزینه ها رو روی دوش شهروندانی که عمدتا فرودرآمد هستن کم بکنن.
روز دوشنبه هم 30 نفر از نمایندگان با امضای متنی موضوع سبد کالا را به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیدند و خواستار بررسی این موضوع شدند. در این میان دولت برای رفع نگرانی مردم و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی برای دریافت سبد کالایی اعلام کرده است که طرح توزیع این سبد تا پایان سال تمدید می شود و مشمولان دریافت سبد کالا می توانند با آرامش بیشتر به مراکز توزیع سبد کالا مراجعه کنند. در این میان خبرهایی هم مبنی بر تغییر سقف درآمد مشمولان دریافت سبد کالایی منتشر شده است که هنوز از سوی مقام‌های رسمی دولت تأیید نشده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد توزیع سبد کالای مجانی یا رایگان از طرف دولت بین کسانی که درآمد ماهانه‌شون زیر 500 هزار تومان هست. میتونید در مورد این موضوع نظرات خودتون رو با بقیه شنونده‌ها در میون بگذارید. به این دلیل اگر شما در این صفحه حضور داشتید و از نزدیک شرایط رو دیدید، یا اینکه به ما بگید در مورد این کار دولت و ارائه سبد کالای رایگان به مردم چه فکر می‌کنید.
من کارگر فصلی ام، 14 ماهم بیکارم، 3 ماهم که اجاره خونمو ندادم، کل داراییم از ملک و ماشین و خلاصه زمینا به 5 میلیون تومان هم نمیره. سبد کالا به من تعلق نگرفت.
برادر من حدود 1 میلیون تومان حقوق میگیره از اداره زندان وکیل آباد، ولی کالا بهش تعلق داده شده به برادر من. من میخواستم ببینم که اگر اونایی که زیر 500 تومان فقط تعلق میگیره، پس این قضیه چیه؟
واقعا جای تاسف داره با این کارشون. مگه اینجا کشور اتیوپیه؟ مگه اینجا کشور سنگاله که با این وضعیت دارن کمک های بشردوستانه توزیع میکنن؟ آقا اینجا ایرانه، ما در بدترین وضعیت هم بودیم، ولی هیچ وقت دم از گرسنگی و چیز نزدیم. تو توضیح کردنشونه واقعا تبعیض بوده.
من یک کارگر بدبخت و فقیرم، چرا بچه هم از گرسنگی دارن نمیرن؟ چرا این سبد کالا به من تعلق نیافته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دیگه از مسائلی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده برف و سرما بوده، به خصوص در استان مازندران که همچنان بارندگی ادامه داره. و بعد از درخواست استاندار مازندران از وزارت کشور، وزیر کشور از نیروهای مسلح خواسته تا همکاری کنن برای امداد رسانی به این منطقه. جزئیات مرتبط با برف و سرمایی که شمال کشور رو تحت تاثیر قرار داده رو از فهیم خضرهی دری بشنویم.
این برف یک رویای زیبای سرد پشت پنجره‌های گرم نبود. برف این روزها آنقدر بارید تا روستاها و جاده‌ها و حتی آدم‌ها را مدفون کند. بیشترین برف در استان‌های شمال و غرب ایران بارید. یخزدگی جاده‌ها امدادرسانی را مشکل کرده و گاه تا مرز ناممکن پیش برده است. وزرای نیرو و راه، اینطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، راهی سرزمین‌های شمالی شدند و وزارت کشور به همه دستگاه‌ها برای کمک رسانی آماده باش داده است. با همه اینها اما هنوز شهروندانی که از قلب برفی شمال کشور با ما گفتگو کردند، می‌گویند کمک‌ها به هیچ وجه کافی و سریع نیست و هنوز وضعیت به شدت بحرانی است. این صدای یکی از نجات یافتگان آب کنار است، روستایی در نزدیکی بندر انزلی.
برفی که توی این منطقه اومده بیشتر از 2 متر هستش، نزدیک 2.5 متر. شما فرضش بکنید 2.5 متر برف روی سقف خونه های این روستا نشسته. اونها خیلی از سقفشون اومده پایین و آوار شده رو سر مردم. اگر زودتر یه کاری به حال این مردم نشه، خب فاجعه خیلی بیشتر. بندقه هست در آب کنار که معروف به ماهروزه، که محل کار ساکنین آب کنار هستش و کسانی که اونجا در محل کارشون حضور داشتند توی برف گیر کردن و هنوز اون مسیر باز نشده. تنها کمکی که الان واجب هستش انجام بشه، کمک رسانی به این بنده خداهایی که توی 10 کیلومتری استراده ماهروزه گیر کردن، چون امشب هم سرمای بسیار شدیدی توی این بنده قرار داشته باشیم.
از اون میپرسم چگونه توانسته از آب کنار که تقریبا زیر برف مدفون شده بود نجات پیدا کند و سایرین در چه وضعی هستند؟
ما تنها تونستیم سقف خونه‌هامون رو پاره کنیم که شکستن نجات پیدا کنیم، ولی حدودا 70-80% کسایی که توی این منطقه زندگی میکنن سن بالا دارن و خیلی ها نتونستن این کار انجام بدن و سقف خونه هاشون رو پارو کنن. مشکل این بوده که سقف خونه ها پایین اومده، خیلی از جاها گاز قطع شده، برق قطع شده، بین خیلی از آدم ها اون بندر خطری. مسئولین بندر انزلی دستگاه‌هایی رو پیشبینی کرده بودن برای برف‌روبی که توانایی برف‌روبی از این حجم 2.5 متری رو نداشته و با را سعی کردن از موقعی که جاده بسته شده با همون دستگاه‌ها جاده رو باز بکنن تا نیمه راه اومدن و گیر کردن.
آقای آتشی میگوید مردم آب برف می‌کنند برای رفع تشنگی.
برای آب آتش می‌دانیم که مجبورن برف آب کنن و از آبی که به این صورت به دست میارن استفاده کنن.
یکی دیگر از نجات یافتگان برف که بعضی اعضای خانوادهش هنوز پشت آوار ماندند هم از شرایط حال حاضر به رادیو فردا میگوید.
الان شدیدترین برف تو همون روستا بود، ولی چون روستای اطلاع رسانیشون خیلی ضعیف بوده، بعدشان که ما اول برف سه نفر از بستگانمون جهت سرزدن مثلا به محیط کارشون که همون گاوداری بوده رفتن بود، ولی بارش برف متاسفانه باعث شده که اینا نتونن برگردن به محل خودشون. ما از همون لحظه به ما زنگ زدن، ما از همون لحظه دیگه شما دیگه به هر کس که فکرشو میکنین که ما میشناختیم، چه فرمانداری چه نماینده مجلس چه استانداری، همه جا زنگ زدیم. متاسفانه دیگه خبری نشد که امروز سه تا لودر فرستادن که اون لودر هم که فرستادن چون لاستیکتاش برف از قد یک آدم هم بیشتره تو این روستا. متاسفانه سه تا لودر اومدن یه 2 کیلومتری هم کار کردن و متاسفانه برگشتن که اینا نه 4 روز قضا خوردن نه الان دیگه ما ازشون خبری داریم. یعنی از
مسئولان دولتی وعده افزودن بر سرعت امداد و نجات را دادند و شهروندان نجات یافته هم بیکار ننشستند. با این حال گزارش های هواشناسی حاکی از ادامه بارش برف در کشور است، چیزی که بر ضرورت آمادگی و افزایش هرچه سریع تر تجهیزات تاکید دارد.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا سعی بزنیم به جشنواره. میخواییم بریم به جشنواره فیلم گوتنبرگ در سوئد، اما قبل از اون از جشنواره فیلم فجر بگیم. در ایران امروز سه‌شنبه 15 بهمن ماه فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش و خانه ای از کنار ابرها ساخته جلال دهقانی و مردن به وقت شهریور ساخته هاتف علی مردانی و زندگی مشترک آقای محمودی و بانو که خارج از مسابقه بوده البته ساخته روح الله حجازی نمایش داده شده. همطور اشباح ساخته داریوش مهجویی و عاشقها ایستاده میمیرند، آرایش غلیظ، عصبانی نیستم و که ساخته رضا دورمیشیان هست اکران شدند. اما امروز در کنار این موارد فیلم متروپول در واقع قرار بوده مسعود کیمیایی در این جشنواره شرکت کنه برای اینکه در نشست خبری فیلم حاضر بشه، اما گفته میشه به دلیل برف فراوان این کار رو نکرده. بریم با محمد عبدی همراه بشیم به جشنواره گوتنبرگ بریم.
37th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ در سوئد شب گذشته به کار خودش پایان داد. جوایز این جشنواره به نام اژدها در مراسمی به برندگان اهدا شد و جایزه اصلی اون برای بهترین فیلم کشورهای اسکاندیناوی به شام زمان فیلمساز کرد عراقی رسید که سال گذشته هم همین جایزه رو برده بود. این جایزه 1,000,000 کرونی یا حدود 100,000 یورویی به این فیلمساز برای یک فیلم کوچک و کم بودجه به نام نامه به پادشاه رسید. فیلمی درباره پناهجوها در نروژ که داستان چند شخصیت مختلف رو پیگیری میکنه، از جمله شخصیتی به نام میرزا که به پادشاه نامه می نویسه و آخرین خواسته های خودش رو مطرح می کنه. جایزه بهترین فیلم جشنواره از دیدگاه تماشاگران به فیلم دیدنی از اسب‌ها و آدم‌ها رسید از ایسلند ساخته بندیکت الینسون که در طبیعت زیبای ایسلند احوال مردم متفاوت این سرزمین سردسیر رو تصویر می کنه، در حالی که اسب‌ها با انسان‌ها پیوند خوردن و رابطه زیبایی بین اونها وجود داره و شرافت و اعتبار روستایی‌ها با اسباشون و توانایی اونها در رام کردن اسبای سرکش پیوند خورده. نماهای زیبا و قدرت فیلمساز در روایت درونی ترین حس‌های شخصیت‌ها فیلم رو واقعا به یکی از برترین فیلم‌های جشنواره گوتنبرگ بدل می‌کنه. در میان مستندهای جشنواره فیلمی بود به نام سپیده ساخته بریت مدسن از دانمارک که زندگی یک دختر جوان ایرانی به نام سپیده رو روایت میکنه که عاشق ستاره شناسیه. مستند دیگری هم بود درباره همجنسگراها و ترانسکشوال‌های سوئد که فیلمساز ایرانی ساکن این کشور نسرین پاکخو ساخته بود و سعی داشت چهره دیگری از ممنوعیت‌ها و مشکلات همجنسگراها رو در تاریخ سوئد در قرن 20 به نمایش بگذاره. فیلم‌های ایرانی جشنواره شامل دربند ساخته پرویز شهبازی، گست ساخته کیارش اسدی‌زاده، قاعده تصادف بهنام بهزادی، گذشته اصغر فرهادی و پرده ساخته جعفر پناهی و کامبوزی و پرتوی مورد استقبال تماشاگران واقع شدند و ممنوع الخروج بودن مریم مقدم بازیگر فیلم پرده در ایران در رسانه‌های سوئد انعکاس گسترده‌ای پیدا کرد. جشنواره گوتنبرگ به مانند هر سال به مدت 10 روز برپا شد و امسال میزبان 500 فیلم از سراسر جهان بود.
محمد عبدی بود. ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید.